فصل اول.
گفتار هفتم، حیات سیاسی امام صادق علیه السلام. نهم محرم سال 1393 هجری قمری، 24/11/1351. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا و اغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. پروردگارا به محمد و آل محمد دلهای خفته ما و روحهای تخدیر شده ما را با تازیانه معارف و احکام الهی و آیات قرآنی و حقایق اسلامی بیدار و هوشیار بفرما. پروردگارا پس از آن که چشم ما را به سوی حقیقت گشودی و دل ما را با سرچشمه زلال معارف حقیقت آشنا کردی، با جهل و با هوس و با غرور و با حب به نفس و با عافیت طلبی دل ما را ممیران. پروردگارا آنچنان که پیشوایان ما و امامان بزرگوار ما و زبدگان اهل بیت علیهم السلام و خاصان درگاهت را به خلافت خیش برگزیدی، ما را نیز که مدعی دوستی آنها و پیروی آنها هستیم در پیمودن راهشان و شناختن سیمای واقعیشان کمک و مدد بفرما. الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آت و زکات و امرو بالمعروف و نحو عن المنکر. وجود اطلاعات زیاد در کنار مطالب گمراه کننده درباره امام صادق علیه السلام. درباره امام صادق حضرت جعفر ابن محمد صلوات الله و سلامه علیه مطالب بسی فراوان است و به همان اندازه که روایات گویا و کلمات روشنگر و سیره دوران زندگی آن حضرت در لابلای کتب و اسناد تاریخی ما فراوان است، مطالب گمراه کننده و حقایق قلب شده و تحریف ها و مسخ ها و گفته های جعلی و روش ها و سیره های دروغین نیز درباره این بزرگوار در نوشته های در این قسمت به دلیل در دسترس نبودن ادامه نوار سخنرانی حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای کلمات و جملاتی جا افتاده است. توجه شما را به ادامه بحث جلب می‌کنیم. نظاماتی که این بزرگواران را احاطه کرده بود در دو سه روز قبل از آن پاره مسائل دیگر در همین زمینه‌ها بحث شد و فردا و پس فردا و روز دوازدهم به شرط حیات و امکان دو سه مسئله دیگر را در زندگی ائمه علیهم السلام مطرح می‌کنیم. امروز را بنده دنباله بحث‌های دیروز و پریروز قرار می‌دهم و در این میان سعی می‌کنم بیشتر نقش امام ششم جعفر ابن محمد صلوات الله و سلامه علیه را روشن کنم. ضرورت فعالیت‌های فکری قبل از مبارزات و هنگام آن. برای کسانی که در مسائل اجتماعی انگیزه تفحص و تحقیقی داشتند، روشن است که همیشه مبارزات سیاسی و فعالیت‌های حاد و تند و قاطع باید در وقتی صورت بگیرد که به قدر کافی فعالیت‌های فکری و تبلیغاتی و ایدئولوژیکی انجام گرفته باشد. اگر یک عده مردمی که صاحب یک هدف خاصی و برنامه معینی و طرز فکر مشخصی هستند در آن لحظه مشغول انجام مسائل مورد نظر خود بشوند که کمترین فعالیت و کوششی در راه بیان فکر و مرام و عقیده و برنامه و هدف آنان انجام نگرفته باشد، پیداست که این فعالیت با ناکامی مواجه خواهد شد. ما در طول تاریخ نمونه این ناکامی ها را کم و بیش مشاهده کرده ایم. باید مردم اولا زمینه آماده‌ای برای پذیرش داشته باشند و پیش از پذیرش شناخت طرز فکر این چنین. بعد از این باید به قدر کافی یا به قدر لازم طرز فکر انگیزاننده اینها برای مردم روشن شده باشد و هم پیش از شروع و هم پا به پای عمل مسائل تبلیغی و فرهنگی و فکری مطرح شود. شروع جریان فکری شیعه از زمان امام حسن علیه السلام، وقتی که دوران خلافت و امامت ائمه هشتگانه علیهم السلام شروع شد، یعنی از دوران امام سجاد علیه السلام، وضع بسیار بد بود. البته نگفته نماند که قبل از دوران امام سجاد علیه السلام در زمان حسین ابن علی و امام حسن علیهم السلام، یعنی در دوران 20 ساله ما بین شهادت امیرالمومنین علیه السلام و واقعه کربلا، تا حد زیادی مسائل فکری و تبلیغاتی شیعه به وسیله شیعیان مطرح شد. فداکاری‌هایی انجام گرفته بود که این فداکاری‌ها هر یک به تنهایی خود یک وسیله تبلیغ مرام تشیع و طرز فکر ائمه شیعه علیهم السلام محسوب می‌شد. دو گونه فعالیت تبلیغی در شیعه، تعلیمات آموزشی حسنین علیهم السلام و خروج‌های یاران فداکار ایشان. حجر ابن عدی‌ها با شهامت و فداکاری بی‌نظیری جان خود را بر سر فکر شیعی گذاشته بودند. قتل و شهادت رجال و صحابه بزرگ امیرالمؤمنین علیه السلام مثل عمرو بن الحمق خزائی و رشید حجری و حجر بن عدی و یاران حجر بن عدی که پیشتازان نهضت مقاومت تشیع بودند، هر کدام حرکت عظیمی را در جامعه اسلامی آن روز که سخت تخدیر شده و به خواب رفته بود به وجود آوردند. هم از لحاظ بیان حقایق به وسیله امام مجتبی علیه السلام که در مسجد مدینه می نشست و مردم را از حقایق دین آگاه می کرد و زیربنای تبلیغاتی دستگاه فاسد اموی را سست و بی‌بنیاد می کرد و هم از لحاظ فریادهای قوی و محکم و با شهامتی که حجرها و رشیدها و عمرو بن الحمق و دیگران از حنجره می کشیدند، دنیای اسلام تا حدود زیادی آگاه شده بود که یک جریان دیگری غیر از جریان فکری حاکم در عالم اسلام وجود دارد. اما همه اینها کافی نبود. این که گفتیم فعالیت تبلیغی به دو صورت انجام می گیرد. یکی به صورت بیان حقایق و اظهار مسائل لازم و تبیین فکر و ایدولوژی که کار امام حسن و برادرش امام حسین علیهم السلام بود که در رأس قرار داشتند و فرزندان پیغمبر صلی الله علیه و آله بودند و از لحاظ فکری مورد اعتقاد و اطمینان عامه مسلمان ها محسوب می شدند و یکی هم به صورت فریادهای پرخروشی که به وسیله حجرها و رشیدها و عمر ابن الحمقها برآورده می شد و این فریادها که دایه تشیع در آنها بود با خون این بزرگ مردان امضا می شد. این دو نوع فعالیت تبلیغی انجام گرفته بود، اما کافی نبود. کافی برای چه چیز نبود؟ برای یک حرکت منظم از طرف خاندان پیغمبر صلی الله علیه و آله کافی نبود که اینها به طور منظم و روشن یک حرکتی بکنند و زمام حکومت و قدرت را در دست بگیرند و این حرکت هم حرکتی باشد که با موفقیت توأم باشد. تحلیل قیام امام حسین علیه السلام. ممکن است سوال کنید که اگر کافی نبود، پس چرا حسین ابن علی علیه السلام قیام کرد؟ درباره این مسئله متاسفانه من الان نمیتوانم مطلب را بیان کنم، چون مسئله فلسفه شهادت حسین ابن علی علیه السلام در نظر من یک مسئله است که اگر بخواهیم آن را بیان کنیم، لااقل محتاج یک ساعت و نیم توضیح و مقدمه چینی است. در این زمینه حرف هم هست و بنده در یکی از سالهای گذشته‌ای که در محفلی در اینجا بودم و ممکن است بعضی از شما دوستان در آن شرکت داشتید، در این زمینه صحبت کردم. هدف امام حسین علیه السلام نه فقط شهادت و نه فقط حکومت. عقیده شخص خود من این است که حسین ابن علی علیه السلام نه آنجوری که بعضی فکر کرده اند فقط برای حکومت آمد، که بعد از آن که ببیند حکومت گیرش نمی آید و مسئله کشته شدن هست به فکر برگشتن بیفتد، و نه آنچنان که بعض دیگری تصور کرده اند فقط برای شهادت آمد، نه، هیچ کدام از این دو نبود، فقط برای حکومت نبود، چون از کیفیت رفتار آن حضرت کاملا مشهود بود که حساب شهادت را هم کرده، کاملا روشن بود که فکر آینده خونین خود را و اصحاب خود را کرده، فقط برای شهادت نبود، چون خودش می‌فرمود که دارم می‌روم برای اینکه حق را اقامه کنم و امر به معروف و نهی از منکر کنم. و برداشت شیعیان معاصر آن حضرت از این حرکت جز این نبود که آن بزرگوار برای ایجاد یک محیط اسلامی تلاش می‌کند. بنابراین یک چیز ثالثی بود و اگر بنده بخواهم آن چیز ثالث را در یک عبارت، اگرچه آن عبارت مجمل و مبهم باشد، برای شما آقایان بیان کنم و تفسیر را موکول کنم به جای خود و فرصت مناسب، باید بگویم که امام حسین علیه السلام حرکت کرد برای انجام یک واجبی که آن واجب تا آن ساعت در اسلام انجام نگرفته بود و حتی شخص خود پیغمبر صلی الله علیه و آله هم نمیتوانست آن واجب را انجام دهد. این واجب جوری است که حتی شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله هم که بشیر و نذیر است، یعنی رهبر انقلاب است، پدید آورنده انقلاب دینی است، نمیتوانست آن را انجام دهد. یک نفر دیگری باید این واجب را انجام میداد که ادامه وجود پیغمبر صلی الله علیه و آله باشد و بر همان خط و روی همان ممشا و خط مش حرکت کرده باشد و او حسین ابن علی علیه السلام. هدف اصلی امام حسین علیه السلام تجدید انقلاب اسلامی پیامبر صلی الله علیه و آله. آن واجب چه بود؟ آن واجب عبارت بود از تجدید انقلاب اسلامی بعد از پدید آمدن ارتجاع، به خط باز آوردن قطار منظم جامعه اسلامی پس از خارج شدن این قطار از خط. حسین ابن علی با عمل خود نشان داد که هرگاه قطار منظم جامعه اسلامی از خط منحرف شد، ممشای انقلابی اسلام هرگاه فراموش شد، باید اینجور عمل کرد و اینجور باید این قطار را به خط باز آورد. و این کاری بود که طبعاً خود پیغمبر صلی الله علیه و آله نمی توانست بکند، چون در زمان رهبر یک انقلاب که ارتجاع پیش نمی آید، ارتجاع مربوط به بعد است. پس مسئله حسین ابن علی صلوات الله علیه این نبود که خاندان پیغمبر صلی الله علیه و آله در صدد باشند که حق از دست رفته خود را و حکومت غصب شده خود را مجدداً پس بگیرند. این یک مسئولیتی بود به عهده فرزندان حسین ابن علی علیه السلام، بازماندگان بیت نبوت و وراث مکتب امامت، یعنی امام چهارم، امام پنجم، امام ششم، امام هفتم تا امام دوازدهم علیهم السلام. هر کدام از این چند بزرگوار اگر موقعیت را مقتضی می دیدند، باید به دنبال این کار راه می افتادند و انقلاب اسلامی را به وجود می آوردند و حکومت از دست رفته و جامعه تباه شده و نابود شده را مجدداً به حالت اولی و اصلی بر می گرداندند. این یک مسئولیتی بود بر دوش ائمه اهل بیت علیهم السلام از امام سجاد علیه السلام به این طرف. دو مسئولیت امام سجاد و امام باقر علیهم السلام، تبیین حقایق دین و تشکیل یک جمعیت مجهز. خب، چه چیزی به عهده امام سجاد و امام باقر علیهم السلام بود؟ دیروز و پریروز گفتیم اینها دو مسئولیت برای خود احساس می کردند و روی این دو مسئولیت کار می کردند. یک مسئولیت تبیین حقایق دین بود و روشن کردن و تطبیق دادن و تشریح کردن اصول اسلامی، همان اصولی که جامعه اسلامی آن را فراموش کرده بود. دوم، تشکیل یک جمعیت مهذب، یک گروه مجهز، مردمی که به وسیله آنها بتوان بر حکومت زمان و بر قدرت زمان فائق آمد و او را از کار برکنار کرد و حق را به حقدار بازگرداند. و دیدیم که علی ابن الحسین و فرزندش امام باقر صلوات الله علیهم در این راه کارهایی کردند که بنده دیروز و پریروز مختصری و گوشه‌ای و اشاره‌ای از این مطلب را از نظر آقایان محترم گذرانیدم. امام صادق علیه السلام ادامه دهنده روش پدر. و اما امام صادق علیه السلام، در مورد امام صادق علیه السلام مطلب عین همان چیزی است که در مورد دو پدر بزرگوارش، یعنی امام سجاد و امام باقر علیهم السلام بیان شد. نهایت یک مسئله وجود دارد و آن این که در دوره امام صادق علیه السلام یک خصوصیت و ویژگی در جامعه اسلامی وجود داشت که قبل از آن خصوصیت نبود. لحن صریح‌تر امام صادق علیه السلام در برابر امویان. خصوصیتی که در زمان امام صادق علیه السلام بود این بود که امام در یک دوره زندگی می کرد که دشمنان دیرین بنی هاشم یعنی بنی امیه در نهایت ضعف و انحطاط بودند. اواخر دوران بنی امیه اوائل نشاط امامت امام صادق علیه السلام است. دیروز گفتم که در این دوران امام صادق علیه السلام مبارزاتش خیلی حاد، خیلی صریح و خیلی قاطع بود. آن بزرگوار علناً می ایستاد در مقابل توده های انبوه جمعیت در خانه خدا، در منا، در عرفات و شعار می داد. شعار با محتوا، شعاری که فکر و مکتب در آن گنجانده شده است. می گفت حاکم منم، حاکم به حق پیش از من پدر من بود، پیش از او پدر او بود و سلسله را می رسان تا امیر المؤمنین علیه السلام، جد اعلای ائمه اهل بیت علیهم السلام. و این مهمترین و حساس‌ترین مطلبی بود که آن روز خلفای اموی از آن می‌ترسیدند و رویش حساب می‌کردند. دیروز روایت آن را برای شما خواندم. بعد که بر اثر فعالیت‌ها و تلاش‌های همه‌جانبه امام صادق علیه السلام و یارانش و شیعیانش وضع منقلب شد و مردم آگاهی پیدا کردند و مظالم بنی امیه فاش شد و دشمنان ملت و خلق از نظر ملت و خلق شناخته شدند و یک جریانی به وجود آمد که آن جریان حکومت اموی را واژگون کرد و یک عده تازه نفس به نام بنی عباس روی کار آمدند، وضع عوض شد. دلیل تشکیل ندادن حکومت توسط امام صادق علیه السلام پس از سقوط امویان. قبل از اینکه به دنباله مطلب بپردازم یک سوال در اینجا باقی میماند و آن این است که چرا وقتی که نهضت ضد اموی شروع شد بنی هاشم دستشان از کار کوتاه ماند؟ چرا بنی عباس روی کار آمدند؟ این البته سوال بجایی است و جای این هست که انسان این سوال را بکند، اما اگر کسی در زندگی شیعه و زندگی ائمه شیعه علیهم السلام مخصوصا امام صادق و امام باقر علیهم السلام مطالعه کند، به طور قطع یا اطمینان به این نتیجه خواهد رسید که شرایطی که برای حکومت یک خاندان انقلابی مثل امام باقر و امام صادق علیهم السلام ضروری و حتمی است، در دوران انقلاب بنی عباس وجود نداشت. مردم هنوز به طور کامل ساخته نشده بودند، آماده نبودند که کسی مثل آن بزرگوارها زمام حکومت را به دست بگیرد. در حقیقت انقلاب ابو مسلم خراسانی که از خراسان شروع شد و همه اقطار عالم اسلام را گرفت یک انقلاب زودرسی بود. اگر چنانچه این انقلاب 10 سال بعد از آن یا 20 سال بعد از آن انجام می گرفت، بنده گمان فراوان دارم که در رأس این انقلاب و در رأس حکومت نوی بعد، امام صادق یا فرزندش موسی بن جعفر یا یکی از ائمه اهل بیت علیهم السلام قرار می گرفت. اما آن موقع برای قیام ائمه زود بود، مردم هنوز آماده نبودند. آماده نبودن زمینه علت مشکلات امام علی علیه السلام در دوران خلافت. شما ببینید وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام 25 سال بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و افول خورشید نبوت در رأس حکومت قرار می‌گیرد، گذشتگان او یعنی خلیفه سوم و پیش از او خلیفه دوم در ظرف 22 سال آنچنان زمینه را عوض کردند که جامعه اسلامی نمیتواند علی علیه السلام را هضم کند. کسانی از صحابه نزدیک پیغمبر صلی الله علیه و آله پیدا میشوند که به روی علی علیه السلام شمشیر میکشند. اختلافات داخلی به وجود میآید و جنگهای خانمانسوز و خانمان برانداز عالم اسلامی را پر میکند، مثل جنگ جمل و جنگ صفین و جنگ نهروان. اینها بر اثر عدم آمادگی زمینه است. من گمان می‌کنم علت این که امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمود که اگر اجتماع جمعیت نبود،
لالقیت حبلها علی غاربها،
من باز هم خلافت را قبول نمی‌کردم، به خاطر همین بود که علی علیه السلام می‌دید موقعیت ناآماده است و این ناآمادگی در زمان امام صادق و امام باقر علیهم السلام، یعنی در زمان شکوفا شدن نهضت ضد اموی و روی کار آمدن نهضت عباسی و ابو مسلم خراسانی و احمد صفاح و ابو جعفر منصور، به حد کمال بود. هنوز زمینه آماده نبود. سخت شدن کار امام صادق علیه السلام با تحکیم موقعیت بنی عباس. خب، دشمنان اهل بیت علیهم السلام عوض شدند. دوستان قدیم که امروز حکومت را در دست دارند، دشمنان جدید شدند. همان منصور و احمد صفاح و داوود ابن ابی عباس و دیگر چهره‌های مشخص و نمایان بنی العباس که دیروز با امام صادق علیه السلام و محمد ابن عبدالله ابن حسن و ابراهیم ابن عبدالله ابن حسن در یک مجلس دور هم می‌نشستند و صحبت برانداختن حکومت اموی را می‌کردند، همین نامردان و نامردمان محمد ابن عبدالله ابن حسن را، امام جعفر صادق علیه السلام را، ابراهیم ابن عبدالله را و شیخ آل ابی طالب یعنی عبدالله ابن حسن مصنع را تحت شکنجه و فشار و عذاب قرار دادند و جای صفها و جبهه ها عوض شد. یک حکومت تازه نفس وقتی که روی کار بیاید مبارزه با او بسی دشوارتر و سختتر است. تا حالا بنی امیه با امام صادق علیه السلام روبرو بودند که مظالم آنها بر سر بازارها گفته شده بود. مردم سالیان درازی رنج حکومت آنها را به جان تحمل کرده بودند. از آنها مصیبت و اذیت و آزار دیده بودند. اموالشان را آنها گرفته بودند. از آنها تازیانه خورده بودند. حجاج ابن یوسفشان بیداد کرده بود و آتشها برافروخته بود. امروز اینها از بین رفتند. بنی عباس انقلابی روی کار آمده است. بنی عباس که لباس رسمیشان سیاه است به عنوان ماتم عاشورا. شما این زمینه ها را فراموش نکنید. من نمیدانم آن کسانی که در زندگی امام صادق علیه السلام مطالعه می کنند و به این نتیجه می رسند که امام صادق علیه السلام محافظ کاری می کرد، چرا این زمینه ها را فراموش می کنند؟ چرا نمی فهمند که امام صادق علیه السلام در چه وضعی قرار داشت؟ عوام فریبی بنی عباس با پوشیدن لباس سیاه.
و کانو یقولون هاز سوادو هداد و آل محمد.
بنی العباس ادعا می کردند که لباس سیاهی که ما می پوشیم و لباس رسمی ماست، لباس ماتم کشتگان کربلاست.
بنی العباس با این شعار روی کار آمدند و لباس سیاه را شعار خودشان قرار دادند.
همان لباس سیاهی که امام صادق علیه السلام می گفت لباس اهل جهنم، لباس ماتم سید الشهدا را میگوید لباس اهل جهنم. امام صادق علیه السلام در یک تعبیری فرمود: میدانم که اینها لباس اهل جهنم را پوشیدند و مردم را وادار کردند به پوشیدن آن. لباس سیاه که بنی عباس به عنوان لباس رسمی انتخاب کردند عنوانش این بود. در مقابل یک چنین دستگاه قدرتی امام صادق علیه السلام چه کند؟ امام صادق علیه السلام با یک چنین وضعیتی، با یاران اندکش، با دست پروردگان به ندرتش، با اکثریت نادانی که شعار انقلابی بنی عباس آنها را فریب داده است و در مقابل دشمنان تازه نفسی که اسرار خاندان بنی هاشم را خوب می دانند، آیا باید قیام کند و خروج کند؟ آیا این عملی است؟ ابو جعفر منصور عدد شیعیان امام صادق علیه السلام را هم می دانست. احمد صفاح می دانست که از کجاها برای امام صادق علیه السلام نامه می آید، از کجاها برایش پول می فرستند. مردم کدام ولایات به او علاقمندترند باید هم می دانست، چون اینها دیروز در مقابل بنی امیه با هم همجبه بودند. اقدام علمی امام صادق علیه السلام برای ترویج تشیع، معرفی بنی عباس و پرورش نیروهای مجاهد.
امام صادق علیه السلام باید دست به یک ابتکار خیلی عالی بزند. اول باید تبلیغات خود را از نو شروع کند، زمینه‌های فکری را آماده کند، مردم را با این حقیقت یعنی غصب خلافتی که بنی عباس این مدعیان هاشمیگری و مخالفان دین بنی هاشم به جای بنی امیه کرده اند آشنا کند. اول باید بشناساند که اینها فاسقند، فاجرند، دروغگویند، البته از راهش. ثانیاً باید طرز فکر تشیع را هم، آن طرز فکری که امام صادق علیه السلام در رأس آن قرار گرفته و تشیع زنده با آن طرز فکر است، در بین مردم ترویج کند. ثالثاً باید آن جمعیتی را که کنار دست او باید بایستند و حرکت و قیام کنند و زمینه را از دست دشمن بگیرند و بر اوضاع تسلط پیدا کنند، پرورش دهد و تربیت کند. و امام صادق علیه السلام مشغول همه این کارها بود. تصورات منفی نسبت به ائمه معصومین علیهم السلام در شام بر اثر تبلیغات بنی امیه. اول مسئله تبلیغات. هنوز در حدود شام و مقر خاندان بنی امیه مردمی وجود داشتند که به خصوص برای خاندان امیرالمؤمنین علیه السلام هیچ رتبه و منزلتی بلکه هیچ سهمی از اسلام قائل نبودند. تعجب میکنید؟ بنی امیه تبلیغات را به جایی رسانده بود که مردم معتقد شده بودند علی علیه السلام نه فقط از اسلام نیست بلکه ضد اسلام است. معلوم بود که بنی عباس هم که روی کار بیایند از سلسله بنی علی، یعنی از دشمنان واقعی خود، دفاع تبلیغاتی نخواهند کرد. تلاش امام صادق علیه السلام برای شناساندن خاندان وحی به جاهلان. امام صادق علیه السلام باید اینها را درست کند. امام صادق علیه السلام باید اول آن مردمی را که در واقعه کربلا جشن گرفتند، برای کشته شدن حسین ابن علی علیه السلام نذر کردند و دشمنان خونین و بنیادی و روحی خاندان امیرالمؤمنینند روشن کند. شما ببینید اصلا تبلیغاتی که در آن روز علیه خاندان پیغمبر صلی الله علیه و آله وجود داشته چه تبلیغاتی بوده؟ با دانستن چنین زمینه‌هایی است که نقش امام صادق علیه السلام و مسئولیت اسلامی جعفر ابن محمد صلوات الله علیه از نظر خود شما روشن می شود. روایتی از آثار تبلیغات منفی بنی امیه بر ضد اهل بیت علیهم السلام. روایتی را در یادداشت‌هایم دیدم. یک عده از بنی عود آمدند پیش حجاج ابن یوسف. حجاج ابن یوسف در چه زمانی است؟ در زمان عبدالملک مروان، یعنی چند سال بعد از واقعه کربلا، یعنی قریب 30 سال بعد از شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام. این همه مدت از دوران امیرالمؤمنین علیه السلام گذشته، اما چون نام علی علیه السلام شعار شیعه بوده، روی نام علی علیه السلام هم این همه فعالیت بوده است. یک عده‌ای از این جمعیت آمدند پیش حجاج ابن یوسف. خصلتشان هم این بود که دشمن خاندان پیغمبر صلی الله علیه و آله بودند و فرزندان خود و زنان پردنشین خود را با دشمنی آل محمد علیه السلام می‌پروردند. و فیهم رجل من رحت عبدالله ابن ادریس ابن هانی. یک نفری هم در میان این جمعیت بود که سرشناستر بود. فدخل علی الحجاج ابن یوسف. این مرد وارد محضر حجاج شد. فکلمه به کلام. چون طرفدار حکومت بودند و علاقمند به خاندان اموی بودند، به خودشان حق می‌دادند که به حاکم دشقیم صفتی مثل حجاج ابن یوسف یک قدری تندی کنند. بنا کرد با حجاج با تندی صحبت کردند.
فاغلظ له الحجاج فی الجواب.
حجاج هم پاسخ او را با تندی داد. مثلا گفت که فضولی نکن، ساکت باش، این حرفا چیست که میزنی و از این قبیل. فقال له، مردک رویش را کرد به حجاج، گفت
لا تقل هازا ایها الامیر.
چرا اینجوری با من حرف میزنی امیر؟
فلا لقریش ولا لسقیف منقبتون یعتدون بها الا و نحن نعتد بمثلها.
گفت قبیله قریش که سرآمد قبایل عرب است و قبیله سقیف که قبیله بزرگ دیگری است از قبایل عرب و حجاج خودش مال قبیله سقیف است. هیچ فضیلت و منقبتی در این دو قبیله نیست مگر اینکه ما هم این فضیلت را داریم. چرا با من تند حرف میزنی؟ حجاج گفت
قال له و ما مناقبكم.
ما از قبیله شما منقبتی نشنفته ایم. مناقب شما چیست؟ مردک شروع کرد مناقب قبیله اش را گفتن. شما دقت کنید به این جملاتی که این مرد می گوید. ببینید مناقب یک قبیله در زمان بنی امیه چه چیزهایی است.
قال ما ینقص عثمان ولا یذکر بسوء فینا دینا قط.
گفت تا کنون در مجامع ما نسبت به عثمان خلیفه سوم کمترین تنقیص و بدگویی انجام نگرفته. ما همه ارادتمندان عثمانیم.
قال هازهی منقبتون.
حجاج گفت درست است. این انصافاً فضیلتی است.
قال و ما رؤیا بنا خارجی ینقبتو.
گفت در میان جمعیت ما یک نفر عصیانگر و خروج کننده علیه حکومت وجود نداشته، یک اخلالگر از میان ما بیرون نیامده.
قال و منقبتون.
گفت بله، این هم فضیلتی است. ضمناً در جملات اول حدیث توجه کردید یا نه؟ آن مرد می گفت مناقب قابل شمارش، مناقب مهمی که شماها دارید، ما هم آن مناقب را داریم. حال مناقب قابل شمارش اینها بودند.
قال و ما شهد منا معوی تراب مشاهده الا رجل واحد فاسقته ذلک عندنا و اخمله فماله عندنا قدر ولا منقبه.
گفت در تمام جنگ هایی که علی ابن ابی طالب با دشمنان خودش کرد از قبیله ما فقط یک نفر بود که با علی همرکاب و همرزم بود. در میان قبیله به این بزرگی فقط یک نفر پیدا شده بود که در همه جنگ‌های امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین تعبیر من است. او گفت ابو تراب، تعبیری که می‌خواستند علی علیه السلام را با آن تنقیص و کوچک کنند، شرکت داشت و با علی همرکاب و همرزم بود. و آن یک نفر به خاطر این جرم بزرگی که انجام داده بود، از چشم همه قبیله افتاد و مردم دیگر هیچ ارزشی برای او قائل نیستند.
قال و منقبتون.
حجاج گفت بله، این هم برای شما منقبتی است، فضیلتی است.
قال و ما اراد من رجل قط ان يتزوج امراه الا سئل عنها هل تحب ابا تراب او تذكره بخير فان قيل انها تفعل ذلك اجتنبها فلم يتزوجها.
گفت در قبیله ما مرسوم این است که هر که می‌خواهد ازدواج کند از آن زن مورد نظر خود می‌پرسد آیا تو ابو تراب را دوست می‌داری؟ آیا هرگز نام ابو تراب به نیکی به زبان تو آمده؟ اگر آن زن جواب مثبت بدهد این ازدواج به هم می‌خورد و آن زن را نخواهد گرفت چون جرم بزرگی است.
قال و منقبتون.
حجاج گفت این هم فضیلت بزرگی است.
قال و ما ولد فینا ذکر فسمی علیا ولا حسنا ولا حسینا ولا ولدت فینا جاریتا فسمیت فاطمه.
گفت در میان ما هیچ فرزند پسری به دنیا نیامد که نامش را پدر و مادر او علی یا حسن یا حسین بگذارند و هیچ دختری در میان ما به دنیا نیامد که پدر و مادرش نام او را فاطمه بگذارند.
قال و منقبتون.
گفت این هم فضیلت بزرگی است. ببینید همینطور مدام آهسته آهسته پایین‌تر می‌آید. در اواخر حدیث می‌رسد به آن نقاط دقیق‌تر و شایسته تفکر بیشتر.
قال و نظرت امرأتون منا حين اقبل الحسين الى العراق ان قتله الله ان تنهر عشر جزر فلما قتل وفت بنظرها.
گفت وقتی که حسین فرزند علی از حجاز به عراق می آمد زنی از قبیله ما نذر کرد که اگر حسین در این سفر کشته شود 10 شتر در راه خدا قربانی کند. بعد که حسین کشته شد این زن به نذر خودش وفا کرد و 10 شتر قربانی کرد. مناقب مورد اعتنا، مناقبی که جامعه آن روز برایش قیمت و ارزش قائل بوده اینهاست.
قال و منقبتون.
گفت این هم منقبت بزرگی است.
قال و دعی منا رجل الى البراءت من علی و لعنه قال نعم و ازیدکم حسنا و حسینا.
گفت به یک نفر از قبیله ما گفتند که از علی بیزاری بجو و او را لعن کن. گفت می کنم، به حسن هم لعن می کنم، به حسین هم لعن می کنم.
قال و منقبتن والله.
حجاج اینجا گفت به خدا منقبتی است. تبلیغات است دیگر، باید اینها از چشم بیفتند. باید این گروه مخالف حکومت صفاک اموی از حد یک انسان معمولی در نظرها فاسدتر شوند. یک مسلمان معمولی را نمی شود لعن کرد، اما علی و حسن و حسین علیهم السلام باید مورد لعن قرار بگیرند، چون کانون شورش ها اینهایند، چون قلب متحرک جامعه زنده اسلامی نام اینها و یاد اینها و آموزش های اینهاست، پس باید از چشم ها بیفتند.
قال و قال لنا امیر المؤمنین عبدالملک انتم الشعار دون الدسار و انتم الانصار بعد الانصار.
گفت حالا کارهای ما را شنیدی؟ قضاوت امیر المؤمنین عبدالملک را هم درباره ما بشنو ای حجاج، که به ما گفت شما نزدیکان نزدیک منید و شما بعد از انصار زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله انصار و یاورانید. حجاج گفت بله قبول دارم، این هم منقبتی است. تلاش بنی عباس برای لکه‌دار کردن چهره اهل بیت علیهم السلام. شما خیال می‌کنید که وقتی منصور عباسی روی کار بیاید، دلش برای امیرالمؤمنین علیه السلام یا برای حسن ابن علی علیه السلام یا برای حسین ابن علی علیه السلام سوخته که بیاید این موهومات را، این بدآموزی‌ها را، این کجروی‌های فکری را از ذهن مردم بزداید؟ منصوری که استاندار مدینه است می رود بر روی منبر می ایستد و در ملأ عام امیرالمؤمنین علیه السلام را به بدی یاد می کند. منصوری که خودش با جمعی از گروه های انقلابی طرفدار خراسانی ها از امام حسن علیه السلام به بدی یاد می کند و مسئله تعدد زوجات امام حسن علیه السلام را آنجا مطرح می کند و این مسئله اصلا از آنجا به وجود می آید و آقایانی هم که این قضیه را می گویند مقلدین منصور و شیعه منصورند، نه شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام. منصوری که از فرزندان حسن ابن علی علیه السلام و از فرزندان حسین ابن علی علیه السلام دل پرخونی دارد، منصوری که با اینها در یک صف و در یک جبهه کار کرده، شهامت اینها را می‌داند، فداکاری اینها را به چشم دیده، توجه مردم را به اینها آزموده، خیال می‌کنید می‌آید موهومات را از سیمای منور علی و حسن و حسین علیهم السلام پاک کند و طرفدار اینها شود؟ نه، این کار را نخواهد کرد، بلکه خود او دنباله رشته بنی امیه را خواهد گرفت و گرفت و تبلیغات کرد و در نتیجه وضع شیعه در زمان منصور شد مثل وضع شیعه در زمان عبدالملک و مروان و حجاج و زیاد ابن ابی و عبیدالله زیاد و دیگر گذشتگان اموی. اینها را چه کسی باید درست کند؟ امام صادق. تلاش امام صادق برای منسجم کردن تشکیلات شیعه در ابتدای دوران بنی عباس. امام صادق باید از نو همان مرحله‌ای را که امام سجاد علیه السلام شروع کرد شروع کند. مبارزات تبلیغاتی و ایدئولوژیکی خود را با کمال شدت آنچنان که می‌تواند تعقیب کند. حزب شیعه را سر و سامان دهد. جمعیتی را که از دست رفته‌اند باز دور هم جمع کند و گرد بیاورد. باز همان تشکیلات منظم را از نو احیا و زنده کند. وقتی که زمینه آماده شد، حرکت کند و قیام کند. در کلمات خود امام صادق علیه السلام که بر منبرها خوانده می شود و شماها می شنوید، مضمون این کلمات وجود دارد. همین نکته‌ای که الان من گفتم تقریبا خیلی صریح مضمونش وجود دارد. کم بودن جمعیت شیعیان واقعی در زمان امام صادق علیه السلام. در کافی شریف از این روایت و از این قبیل چندین روایت است. بنده روزهای اول و دوم به شما گفتم آنچه من میگویم مشتی از خروار است، مشتی از خرواری که من جمع کردم، نه خرواری که در کتاب هاست، که خیلی بیشترش در کتاب هاست و اگر بخواهم همه را بگویم برای شما کسل کننده است، فقط به بعضی از آنها اشاره ای میکنم. مردی در مدینه میآید پیش امام صادق علیه السلام و پیشنهاد قیام میدهد. زمان بنی عباس است. میگوید آقا شما چرا قیام نمیکنید؟ چرا خروج نمی کنید؟ چرا حکومت را نمی گیرید؟ چرا نمی کنید کاری را که باید بکنید؟ امام صادق علیه السلام می گوید بلند شو برویم بیرون مدینه. مثل اینکه محل و مکان امن نبوده. بلند می شوند از شهر بیرون می روند. یک جایی می رسند و نماز می خوانند. بعد که نماز خواندند می گوید من دیدم امام صادق علیه السلام ناگهان برگشت طرف من و با اشاره به گوسفندهای اطراف ما فرمود اگر من به قدر این گوسفندها آدم داشتم حرکت می کردم. این شخص میگوید برگشتم نگاه کردم و گوسفندها را شمردم. دیدم که 17 گوسفند است. استفاده امام صادق علیه السلام از 10 سال اول حکومت بنی عباس برای ترویج معارف شیعی. حزب تشیع بعد از روی کار آمدن بنی عباس به این وضع در آمده بود. امام صادق علیه السلام باید بسازد، باید درست کند، باید آدم بتراشد از سنگهایی که دشمنانش به وجود آوردند و شروع کرد. 10 سال اول مطلب معلوم نبود. 10 سال مطلب مکتوم بود. بنی عباس گرفتاری هایی داشتند. دشمنانی بودند از شام و از یمن و از جاهای دیگر که بنی عباس باید با اینها می جنگیدند، باید امور را اداره می کردند و لذا به این که به امام صادق علیه السلام بخواهند بپردازند نمی رسید. در نتیجه مجالی برای امام صادق علیه السلام به وجود آمد. این چندین هزار روایت را ما از آن 10 سال داریم. بعد که منصور فارغ و آرام شد، دید عجب، همان کارهایی که در زمان بنی امیه فرزندان علی علیه السلام می کردند، از نو همین کارها شروع شده است. او آشناست، روش شناس است، برنامه بنی علی علیه السلام دست منصور است، با هم کار کردند، می داند اینها چه کارند، می داند که از راه همین آموزش هاست که انقلابهای بزرگ به وجود آمده، می داند که در همین حلقه های درس و تعلیم است که مردان پولادین ساخته می شوند. این بود که به امام صادق علیه السلام پرداخت. امام صادق علیه السلام مدتها تبعید بود. یک بار تبعید به حیره. یک بار تبعید به یکی دیگر از شهرهای عراق که الان اسمش یادم نیست. شخصی میگوید رفتم حیره. 3 روز ماندم. نشد با امام صادق علیه السلام ملاقات کنم. از بس محکم اطراف خانهش را گرفته بودند و داستان خیار فروش و داستانهای دیگر و غیر ذلک که الا ماشاءالله فراوان است. چون فهمیدند که آموزش‌های تبلیغاتی شروع شده. یک مقداری از دوران امام صادق علیه السلام به این گذشت و یک مقدار به سامان دادن بسیاری از نابسامانی‌های تشکیلات شیعه و ایجاد برنامه‌های خیلی مهم. مسئله مهم دیگر کمک دادن فکری است.
در این قسمت به دلیل در دسترس نبودن ادامه نوار سخنرانی حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای کلمات و جملاتی جا افتاده است. توجه شما را به ادامه بحث جلب می‌کنیم.
انقلاب‌های مسلحانه‌ای که در زمان امام صادق علیه السلام انجام می‌گرفت و این خودش بسیار مسئله مهمی بود. بنده چند روز قبل از این به شما آقایان قول دادم که یک روز راجع به امامزاده ها صحبت کنم و انشاءالله صحبت می کنم. اما چون وقت کم شده و مطالب مانده تردید پیدا کردم که آیا می توانم یک صحبت مفصل و کاملی بکنم یا نه. می ترسم نتوانم. لذا این حدیث را اینجا نقل می کنم. قیام زید ابن علی در نظر معصومان علیه السلام. بعضی زید ابن علی ابن الحسین را به شدت و بیرحمانه می کوبند. همان زیدی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود از فرزندان من کسی خواهد آمد که در راه خدا شهید خواهد شد و کسانی که در آن جنگ با او شهید می شوند روز قیامت بر روی دوش خلائق سیر می کنند و زودتر از همه به بهشت می روند. مرد جاهل عامی عربیدان به خودش حق می دهد که به زید ابن علی جسارت و اهانت کند. زید ابن علی چنین شخصیت بزرگی است. زید ابن علی همان شخصی است که امام سجاد علیه السلام نقل می‌فرماید و می‌گوید وقتی خدا این بچه را به من داد قرآن را باز کردم دیدم این آیه آمد ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون. می‌فرماید فهمیدم این همان فرزندی است که پیغمبر گفته، لذا اسمش را گذاشتم زید، چون پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده بود که نامش زید است. امام سجاد علیه السلام میگوید وقتی که این آیه آمد یک آیه دیگر هم بعد از این آمد، حضرت دوبار قرآن را باز میکنند. فهمیدم که این همان زیدی است که پیغمبر صلی الله علیه و آله گفته است و دیگر مسائل فراوانی که درباره زید است. موضع امام صادق علیه السلام نسبت به قیام محمد ابن عبدالله. یکی دیگر از مجاهدین زمان امام صادق علیه السلام که بعد از زید قیام کرده، زید در زمان بنی امیه بوده و او زمان بنی العباس. محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب است. نوه حسن مصنع، صاحب نفس زکیه. امام صادق علیه السلام به این مرد خیلی کمک کرد. در کتابهای ما، در نوشتههای ما، در گفتارهای ما، این بزرگوار را هم به شدت مورد طعن قرار دادند. و من اگر مجال صحبت پیدا کنم خواهم گفت آن روایاتی که از کلام امام صادق علیه السلام راجع به محمد ابن عبدالله نقل شده که آدم خیال میکند امام علیه السلام با محمد ابن عبدالله موافق نبوده معنایش چیست؟ آن روایات را رد نمی کنیم، درست است، اما معنای صحیحی دارد. ابوالفرج اصفهانی در کتاب مقاتل الطالبیین نقل میکند که محمد ابن عبدالله ابن حسن در خانهش نشسته بود. به امام صادق علیه السلام نامه نوشت، پیغام داد که شما تشریف بیاورید منزل ما، با شما کاری دارم. امام علیه السلام آمد. گفت یا ابن رسول الله، من در صدد قیامم. حاضرید با من همکاری کنید یا نه؟ تعبیر بیعت است و بیعت یعنی همکاری. حاضرید دست همکاری به من بدهید یا نه؟ امام فرمودند من از ورود در این کار معذورم. بنده که حالا بعد از 1300 سال دارم نگاه میکنم میبینم واقعا امام علیه السلام معذور بوده و اگر امام علیه السلام میرفت در باند محمد ابن عبدالله ابن حسن امروز ما شیعه و تشیع نداشتیم. لازم بوده که امام علیه السلام باشد تا دهها انقلاب بعد از محمد ابن عبدالله ابن حسن به وجود بیاید. محمد ابن عبدالله گفت یا ابن رسول الله حرفی ندارم. محمد ابن عبدالله هم مثل من درباره امام قضاوت داشت. وقتی دید امام علیه السلام قبول نکرد، هم نکرد بر اینکه امام علیه السلام محافظ کار است. امام علیه السلام ترسیده. امام علیه السلام جانش را دوست دارد. چون می داند که امام صادق علیه السلام گوینده این شعر است.
اسامن و به نفس نفیست ربها.
زبان شعر گویاترین زبان هاست. بنده اگر وقت کنم راجع به شعر و شعرا و علمای آن زمان هم باز دو سه جمله‌ای خواهم گفت. امام صادق علیه السلام با زبان شعر پیام خود را به تمام پیروانش و تمام مسلمانان آن زمان و زمانهای بعد رساند. میگوید من با جانم و با چیزهای عزیزم با خدا معامله میکنم. یعنی جانم کف دستم است. امام صادق راست میگوید جانش کف دستش است. محمد ابن عبدالله ابن حسن علیه السلام هم می داند که امام صادق علیه السلام یک چنین شخصیتی است. او که از مرگ نمی ترسد. لذا گفت ارزی ندارم. امام علیه السلام بلند شد، از منزل محمد ابن عبدالله آمد بیرون. بیعت کردن امام کاظم علیه السلام و برادرش با محمد ابن عبدالله شاهدی بر رضایت امام صادق علیه السلام از قیام او. ابوالفرج می نویسد که در آن مجلس دو تا از پسرهای امام صادق علیه السلام نشسته بودند. یکی موسی بن جعفر علیه السلام و یکی عبدالله بن جعفر. موسی بن جعفر یعنی امام هفتم، امام موسی بن جعفر صلوات الله علیه. وقتی که امام صادق علیه السلام از خانه بیرون آمد، محمد ابن عبدالله رو کرد به این دو آقازاده و گفت شما هم با پدرتان بروید، بیعتم را از شما هم برداشتم. شما از این جمله بیعتم را از شما برداشتم چه استفاده ای می کنید؟ تا برسیم به دنباله حدیث. معلوم می شود بیعت کرده بودند. بیعتم را از تو برداشتم یعنی چه؟ یعنی بیعتی را که با من کردی از گردنت برداشتم. پس موسی بن جعفر و عبدالله بن جعفر دو فرزند امام صادق علیه السلام با بودن پدرشان با محمد بن عبدالله بن حسن علیه السلام بیعت کرده بودند. آیا این بیعت بدون اجازه امام صادق علیه السلام و با مخالفت امام صادق علیه السلام بوده؟ چون این چیزی را اگر شما برای موسی بن جعفر علیه السلام احتمال بدهید، من احتمال نمی دهم. با اشاره امام صادق علیه السلام بوده است. محمد ابن عبدالله رو کرد به این دو آقازاده گفت، از شما هم بیعت را برداشتم، با پدرتان بروید، من از شما صرف نظر می کنم. امام صادق علیه السلام وقتی که داشت در کوچه می رفت، دید از پشت سرش صدای پا می آید. برگشت دید که موسی علیه السلام و عبدالله هستند. فرمود چرا آمدید؟ گفتند که یا ابتا، محمد ابن عبدالله به ما گفت شما هم بروید. فرمود برگردید بروید پیش محمد ابن عبدالله. من که آمدم به خاطر جان نیامدم، من که با محمد بیعت نکردم، نه به خاطر این بود که جانم را دوست داشتم. من مصلحت نبود باشم. شما بروید. امام دو فرزندش را مجدداً فرستاد پیش محمد ابن عبدالله. این را مقاتل الطالبیین می گوید. کتاب معروف و معتبر پیش سنی و شیعه. امام اینها را کمک می کرد، تأیید می کرد. ماجراهای فراوان دیگری هم وجود دارد که حالا گفتن اینها اولاً کسل کننده است، ثانیاً تقریباً تکرار محسوب می شود. یعنی آن نتیجه ای را که شما باید از مجموع این مطالب بگیرید، از این روایت می توانید بگیرید و برای هر منصف یکیش هم کافی است. پس امام صادق علیه السلام یکی از کارهایش این بود که با این گروه های انقلابی حاد پیوند نزدیک داشته باشد. بر عدم مخالفت امام صادق علیه السلام با قیام بر ضد خلفای جور. یک کار دیگر امام صادق علیه السلام را من از یک روایتی نقل می کنم که در کتاب شریف وسائل شیعه است که کتاب معروفی است و مورد استناد همه علما، فقها و بزرگان است. در کتاب الجهاد باب 13 این روایت را می بینیم. امام می فرماید:
لوددت ان الخارجی من آل محمد خرجه و علی نفقت و ایاله.
دوست می دارم که شورشگران آل محمد علیهم السلام مشغول اقدامات حادشان بشوند. مخارجشان با من، مخارج داخلی و شخصی و کارهایشان با من. به طور کلی آن کسانی که معتقدند امام صادق علیه السلام با جریانات حاد زمان خود مخالف بود، در مقابل این روایات فراوانی که یک نمونه اش را قبلا گفتم، یک نمونه دیگرش را هم حالا میگویم، چه میگویند؟ شما واقعا روی این نکته فکر کنید، تأملی کنید، شاید شما به یک نتیجه برسید که من نرسیده باشم. مکرر میآیند پیش امام صادق علیه السلام میگویند: آقا شما چرا قیام نمی کنید؟ چرا حرکت نمی کنید؟
که یکیش روایت سدیر سیرفی بود که قبلا خواندم،
همان روایت 17 گوسفند. وقتی می آیند به امام عرضه می کنند قیام را، اگر امام مخالف با قیام باشد چه باید بگوید؟ اگر طرز فکر امام طرز فکر مخالف است باید چه بگوید؟ باید داد بکشد سر من که چه می گویی مومن؟ این حرف ها چیست؟ مگر ما برای این کارهاییم؟ می خواهم درسم را بگویم، می خواهم حدیثم را بگویم، این حرف ها چیست که می زنید؟ اگر امام علیه السلام با این حرف ها مخالف است باید اینجوری جواب بدهد دیگر. اما امام علیه السلام اینجوری جواب نمی دهد. امام می گوید که من چند نفر را دارم. و وقتی آن شخص جوابی می دهد، امام ثابت می کند که او اشتباه می کند. زمینه را نمی داند و طرفداران و علاقمندان و آمادگان برای قیام با امام کم هستند. از همه این روایات به دست می آید که امام علیه السلام آماده است، اما زمینه را آماده نمی داند. شما به نظرتان راجع به این روایات چه می آید؟ فکر کرده اید؟ فکر کنید دیگر. این هم یک مسئله است و باید رویش فکر شود. مواضع امام صادق علیه السلام در برابر خلفای زمان. یک مطلب دیگری که درباره زندگی امام صادق علیه السلام لازم است بگویم، که با این که مطالب خیلی زیاده است متاسفانه از بقیه مطالب باید صرف نظر کنم و بروم دنبال بحث را بگیرم، این است که رفتار امام صادق علیه السلام با خلفای زمان و با منصورها چگونه بود. وجود روایاتی مبنی بر خضوع امام صادق علیه السلام در برابر منصور عباسی. این مسئله ایست که خیلی مورد نظر است. البته بنده در روز اول و دومی که به این مجلس آمدم یک اشاره‌ای به این مسئله کردم، اما توضیحی ندادم و نمی‌دانم که آقایان درست ملتفت بودید یا نه. شاید بعضی از آقایان هم نبودید. روایات متعددی وجود دارد. تا آنجایی که من برخورد کردم شاید حدود 5-6 روایت هست که مجموع این روایات این است که منصور عباسی امام صادق را خواست یا خود امام به دربار منصور رفت، آنجا منصور بنا کرد تندی کردند و امام علیه السلام در جواب گفت که ای امیرالمؤمنین، ایوب مبتلا شد و صبر کرد، یوسف نعمت یافت و شکر کرد و تو بازمانده آن دودمانی، صبر کن. یعنی بدیهایی را که از ما می‌بینی تحمل کن، صبر. در برخی از این روایت‌ها آمده که منصور عصبانی شد، مثلا گفت برو. در بعضی جاها هم محبتی پیدا کرد و حضرت را در آغوش گرفت و بوسید. چند روایت اینجوری هست. ما باید وارد شویم و اصلا ببینیم این روایات چیست. اول نکته‌ای که درباره این روایات عرض می‌کنم این است که همه این 5-6 روایتی که هست راویش ربیع حاجب است. ربیع ملازم منصور راوی روایات خضوع امام صادق علیه السلام در برابر خلیفه. ربیع حاجب کیست؟ ربیع حاجب آن کسی است که منصور عباسی گشته در میان تمام نزدیکان خود او را انتخاب کرده برای دربانی و ملازمت دائمی. منصور مکه هم که رفت او را با خودش برد. این در روایات هست. او در بغداد هم با منصور بوده. در حیره هم با منصور بود. راوی جناب ربیع است. این مثل چه کسی میماند؟ مثال از جاهای کوچک بزنیم. جاهای بزرگ و بالا نرویم. فرض کنید شما یک دشمن خونی دارید که دائما با او در حال ستیزه و جنگ و مبارزه اید و او هم با شما همینطور است. دوستان شما هم به اتکای دشمنی شما با او میجنگند و مبارزه میکنند. بعد شما در زندان یا در شهر دیگری هستید. یا یک گرفتاری دارید یا در این دنیا نیستید. حال این دشمن بیاید این دوستان شما را دانه دانه ببرد، بگوید شماها چرا مبارزه میکنید؟ اربابتان، رئیستان آن روز آمد، افتاد به پای من را بوسید، گفت غلط کردم و من جزء مخلصین و دوستان تو هستم. این حرف برای سرکار چقدر حجیت دارد؟ ربیع حاجب یار نزدیک وفادار منصور که مورد اطمینان کاملش هم هست نقل می کند که بله، امام صادق علیه السلام آمد، بعد که چنین گفت منصور چنین گفت. منتها برای اینکه شیعه باورش بیاید، برای اینکه نسل‌های بعد دست به دست این حرف را برای همیشه در میان خود حفظ کنند، این ماجرا را که نقل می کند دو سه تا فضیلت هم برای امام صادق علیه السلام می شمارد. منتها فضیلت هایی که به حال منصور ضرری ندارد. مثلا میگوید امام صادق آمد وارد مجلس شد، دیدم که لبهای امام میجنبد. تا وارد شد منصور با اینکه قبلا خیلی عصبانی بود ناگهان بلند شد و حضرت را در آغوش گرفت. بعد پرسیدم که یبن رسول الله زیر لب چه میخواندید؟ گفت دعا. وقتی شیعه نگاه میکند فورا ذهنش متوجه فضیلت امام علیه السلام میشود که امام ما دعایی بلد بود که منصور عباسی را از خودش منصرف کرد. دیگر ملتفت نمی شود که این ربیع نامرد در قالب یک منقبت یک فحش بزرگ به امام صادق علیه السلام داد و یک دروغ بزرگ به تو گفت. و خوشمزه اینجاست که از باب این که می گویند دروغگو کم حافظه است، ربیع داستان ورود امام صادق علیه السلام را به محضر منصور و جریانی که بین اینها گذشته تا آنجایی که من دیدم 3 جور نقل می کند. یا روات بعدی جعل کردند که خب حرفی نداریم، یا اگر جعل نکردند و روایات به طور صحیح به ربیع حاجب میرسد، ربیع 3 جور قضیه را نقل کرده و این 3 جور با هم منافات دارد. نمیشود بگوییم که اینها 3 بار اتفاق افتاده. یعنی اینقدر مشابه و در این حال با تفاوت‌های اساسی. یک جا میگوید امام این دعا را خواند. یک جا میگوید امام آن دعای دیگر را خواند. یک جا میگوید امام قبلاً به من چنین گفت. یک جا میگوید بعداً چنین گفت. یکی میگوید منصور چنان گفت. حرفایی که با همدیگر کاملا متناقض است و در یک نقل صحیح این همه تناقض و تعارض ممکن نیست. پس این یک نکته است درباره این روایات که توجه داشته باشید راوی آن ربیع حاجب است. وجود روایاتی مبنی بر برخوردهای تند امام صادق علیه السلام با خلیفه. یک مطلب دیگری که در مورد این روایات باید توجه داشته باشید این است که در مقابل این روایات، روایات دیگری هم وجود دارد که درست ضد این روایات است. دسته ای از این روایات، امام صادق علیه السلام را در حضور منصور یک آدم رام ذلیل دست بسته مطیع عافیت طلب عزیز جانی معرفی می کند که از یک شلاق منصور می ترسد. وقتی منصور او را می خواهد، بنا می کند های های گریه کردن، و بعد هم راه می افتد می رود و بعدش هم آنجور پیش منصور اظهار ذلت می کند. دسته دیگر از این روایات همین امام صادق علیه السلام را در مقابل همان منصور، نه در مقابل یک منصور دیگر، به صورت یک آدم پرخاشجوی بهانه‌گیر مخالف معرفی می کند. در برخوردهایش بنا می کند منصور را کوبیدن، به او جبار خطاب می کند. او یک سؤالی از امام می کند برای اینکه دل امام را به دست بیاورد و امام برای اینکه بفهماند که من می فهمم انگیزه سؤال تو چیست و منظور تو حل مشکلی نیست و می خواهی دل مرا نرم کنی، یک جواب سخت قرصی در مقابلش می دهد. منصور می گوید یا ابا عبدالله، این مگسی که بر روی من می نشیند چیست؟ منظورش این است که امام بگوید بله، این
خلق من خلائق الله.
آزارش این است، این چنین است، پیغمبر صلی الله علیه و آله فلان حدیث را درباره مگس گفته است. منظور منصور این است که امام صادق علیه السلام را به این حرف ها سرگرم کند و ضمناً یعنی ما از شما مسئله سوال کردیم و به شما ارادتمندیم. امام علیه السلام در جواب می گوید
لیوزل به الجبابره،
این مگس را خدا فرستاده تا مردمان جبار را با آن ذلیل کند. یعنی ای عاجز، ای ناتوان. خب، یک دسته هم اینجور روایات داریم که البته باز شواهد دیگری هم هست، فقط این یکی نیست و بنده یادداشت‌هایی دارم که متاسفانه حالا نمی‌شود بخوانم چون مناسب بحث مجلسی و منبری نیست، حرف‌های تتبعی و تحقیقی است و برای اهلش است. هدف علامه مجلسی رحمت الله علیه از کنار هم آوردن روایات متضاد. حالا کدام از این روایات درست است؟ بنده و جناب عالی کتاب بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه را باز می‌کنیم. یک روایت آن روایت اولی است در آن کتاب، یک روایت هم روایت دومی است باز در همان کتاب. مجلسی در حقیقت می‌خواست روایات را جمع کند. محدث مجلسی، فاضل مجلسی، علامه مجلسی بنا داشته چندین هزار روایت را که شیعه از طرف خود و از گذشته خود حدیث کرده و نقل کرده در یک مجموعه جمع کند و این کار را هم کرده. حالا من باید همت می‌داشتم و اینها را از هم جدا می‌کردم و نکردم. تقصیر مجلسی چیست؟ او روایات را جمع کرده و این چند روایت متناقض پهلوی هم ذکر شده و زندگی امام صادق علیه السلام و زندگی امام سجاد علیه السلام با همه تناقض‌هایی که زندگی این بزرگوارها در نقل‌ها و احادیث دارد، همش کنار هم در بهار هست و بنده که روی این مسئله کار می‌کنم، عمده منبع تحقیقم کتاب بهار الانوار مجلسی است. درباره امام سجاد علیه السلام آن حدیثی را که دیروز یا پریروز نقل کردم که امام سجاد علیه السلام به یزید میگوید من برده ذلیل تو هستم، مجلسی در بهار نقل کرده. آن شعر حماسی پرشور امام سجاد را هم که به یزید خطاب میکند و میگوید ما با شما یک روز هم کنار نخواهیم آمد و با شما خوب نمیشویم، شما می‌خواهید ما را بکشید، ما می‌خواهیم شما را بکشیم، مجلسی در بهار نقل کرده. این به عهده من و شماست که اینها را کنار هم بگذاریم و تشخیص بدهیم کدام درست است. حالا کدام درست است؟ آیا آن روایت‌هایی که امام را ذلیل معرفی می‌کند، آن روایت‌هایی که نشان می‌دهد امام از جان خود اینقدر بیمناک می‌شده که برای چند روز بیشتر زندگی کردن یا چند سال بیشتر عمر کردن حاضر بود که در مقابل فرعون زمان که خود همین تعبیر فرعون را درباره منصور نام برده کرنش کند و تسلیم شود و خضوع کند درست است؟ یا نه، آن روایتی که امام صادق علیه السلام را فرزند علی علیه السلام معرفی می‌کند؟ خیلی ساده، نمیخواهد خیلی غلوف کنی. امام صادق علیه السلام مگر غیر از فرزند علی ابن ابی طالب علیه السلام است؟ خودش هم گفت وقتی منصور دستور داد که خانه امام صادق علیه السلام را در مدینه آتش بزنند و پیداست که خانه یک عالم طرفدار را که کسی آتش نمیزند، هنگامی که امام از درون آتش ها می آمد بیرون گفت
انا ابن اعراق السرا،
من فرزند آن دودمان تاریخی کهنم.
انا ابن محمدن المصطفى.
خانه من را آتش می‌زنید. به خیالتان امام صادق با آتش گرفتن خانه از میان خواهد رفت. به خیالتان تسلیم خواهد شد. من فرزند آن کسانیم که ریشهشان در جامعه اسلامی بسی کهن است. ما در اعماق این جامعه جای داریم. راست هم میگوید. امام صادق علیه السلام در میان رگهای خود خون حسین ابن علی را دارد. خون علی ابن ابی طالب علیه السلام را دارد. خون مادرش زهرای اطهر علیها السلام را دارد. خون پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله را دارد. او چرا زبونی کند؟ اینجا دو روایت است. یک روایت امام صادق را طفیلی دستگاه بنی عباس معرفی می کند و عافیت طلب و جان عزیز و از ترس مرگ اشک ریز و در مقابل منصور کرنشکن و تسلیم شو و زبون. یک روایت دیگر امام صادق علیه السلام را فرزند علی ابن ابی طالب علیه السلام و حسین ابن علی علیه السلام معرفی می کند. به نظر شما کدامش درست است؟ تصمیم با شما. به نظرم اینها به قول آقایان قضایایی است که قیاساتها معها دلیلش با خودش است. دلیل دیگری نمی خواهد. حرف دیگری نمی خواهد. بنابراین نصیحت من به آن کسانی که عربی بلدند و می توانند عربی را معنا کنند و این روایت را می بینند و به صرف عربی بلد بودن به خودشان حق می دهند که بعد از هزار سال و چند قرن این فحش و دشنام دشمن را درباره امام صادق برای اعقاب امام صادق علیه السلام و اعقاب فکری منصور نقد کنند، این است که یک قدری از دشنامگویی دست بردارند. سعدی میگوید یک نفری به من فحش داد، من نشنیدم، مثل تیری بود که انداخت و به من نخورد. تو این تیر را برداشته ای آمدی در پهلوی من فرو میکنی، این فحش را به من میرسانی. آنجا یک روزی فحشی جعل کردند و به امام صادق علیه السلام نسبت دادند. تو حالا برداشتی این فحش را و در طول تاریخ با خودت هم میکنی و با جدیت یک بار دیگر محکم در پهلوی امام صادق علیه السلام فرو میکنی، این خوب است؟ این درست است؟ این را میگویند شیعه امام صادق علیه السلام؟ این را میگویند علاقمند به امام صادق علیه السلام؟ چرا وقتی که نمیفهمید و نمیتوانید استنباط کنید قضاوت میکنید؟ همین روایاتی که الان خواندم و ترجمه کردم تمام اینها مدارکش موجود است. همین کتاب بهار الانوار است دیگر. در مقابل این روایات چه میگویی؟ میگویی تقیه است؟ تقیه را هم معنا می کنم. نه خیر، تقیه اینجوری نیست. یک روز به طور جانبی و حاشیه‌ای بحثی در باب تقیه می کنیم. فعلا به طور خلاصه این را بگویم چون می ترسم نرسم به تقیه. تبیین صحیح مسئله تقیه. امام صادق علیه السلام می فرماید در همه کاری تقیه می کنم مگر در شرب نبیذ و مسح بر خفین. این از روایت هایی است که خیلی ها نمی فهمند. یعنی وقتی که به این روایت میرسند میمانند که این دو واژه دارای چه خصوصیتی است. یک سلسله مطالبی هست که تقیه بردار نیست. در برخی روایات سه چیز را گفتند. در بعضی روایات دو چیز را گفتند. پیداست که فقط دو چیز و فقط سه چیز نیست، ملاک دارد. میگوید اگر چنانچه من را مجبور کنند که نبیذ بخور نمیخورم و تقیه نمیکنم. تقیه نمیکنم یعنی چه؟ یعنی اگر بگویند تو را میکشیم، میگویم بکشید، من نبیذ نمیخورم، شراب نمیخورم، مسکرات نمیخورم. چرا؟ برای خاطر اینکه او امام است، او پیشواست، اسلام و تشیع پیشوای مست نمیخواهد. خب، وقتی امام صادق علیه السلام در یک مسئله اینقدر حساسیت دارد که مسئله رهبری و پیشوایی را ملاحظه میکند و روی تقیه‌ای که به حق، دین او و دین پدران اوست و باید هم باشد تکیه می کند، التقیت و دینی و دین و آبایی، من لا تقیت الله لا دین الله. هر که تقیه ندارد دین ندارد و واقعا همینطور است. در این حال می گوید اگر بنا باشد من مست شوم تقیه نمی کنم، اگر می کشند بکشند، این مسئله رهبری است. من میگویم امام صادقی که رهبر است در مقابل طاغوت زمان و رهبر جبهه مخالف خودش و رهبر قرآنی است نمیتواند ذلیل شود و این ذلت را تاریخ هم کند تا 13 قرن بعد. این منافی با مقام امام است. اینجا اصلا جای تقیه نیست. علاوه بر این که تقیه اصلا معنایش این چیزی که تصور می کنند و معنا کرده اند نیست. علت خودداری منصور از به شهادت رساندن علنی امام صادق علیه السلام. دوران امام صادق علیه السلام سر آمد و امام صادق علیه السلام از دنیا رفت، در حالی که منصور نتوانست یک بهانه بیینی پیدا کند که امام صادق را از بین ببرد و نابود کند. به قدری تشکیلات امام صادق علیه السلام مستحکم است، به قدری کارهایش مدبرانه و عاقلانه است و به قدری دوستان و هواخواهان احساسی را عرض می کنم در اطراف او هستند و در اقطار عالم اسلامی و در همه آفاق حدیث از قول او از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل می شود که جعفر ابن محمد علیه السلام چنین گفت و چنین گفت و چنین گفت که وضع مقتضی برای کشتن علنی امام صادق علیه السلام پیش نمی آید. منصور امام صادق علیه السلام را مسموم می کند. دو ضربه امام صادق علیه السلام به منصور بعد از شهادتشان. امام علیه السلام در آخرین لحظات زندگیش علاوه بر ضربات گذشته دو تا ضربت دیگر هم احتیاطاً به منصور می زند. یک، وصیت برای گریه بر ایشان در منا. اولاً نمی گذارد مسئله کشته شدن او مکتوم بماند. خب، ظاهراً امام صادق علیه السلام در بستر مرده. مردم می گویند جعفر ابن محمد علیه السلام فوت کرد، نمیگویند کشته شد. امام صادق علیه السلام نمیگذارد این قضیه مکتوم باشد. یک پولی معین میکند، میگوید از حالا تا 7 سال هر سال شیعیان و دوستان من و به طور کلی مسلمانها در موسم حج دور هم جمع شوند و برای من گریه کنند. این سوال به وجود می آید که خاندان پیغمبر صلی الله علیه و آله همیشه با این کارها مخالف بودند. فرزندشان، عزیزشان از دنیا می رفت و اینها گریه نمی کردند. اگر گریه می کردند، یک گریه کوتاهی می کردند. تا سالیان دراز ماتم نمی گرفتند. چرا امام صادق علیه السلام دستور می دهد که دوستان من، اهل بیت من، کسان من، بستگان من 7 سال بیایند در منا و آنجا گریه کنند؟ اولا خود ایجاد و تشکیل مجلس گریه امام صادق مسائلی را در اطراف امام صادق زنده می کند. آقا چرا فوت کردند؟ مرضشان چه بود؟ بعد یک نفر آهسته بیخ گوش او بگوید که آقا مسموم شدند. ثانیاً نشان می دهد که این گریهی که برای من باید بکنید سنخ گریه ایست که جدم امام سجاد علیه السلام 40 سال آن را ادامه داد. گریه های حساب شده در تاریخ تشیع. چرا مسئله گریه، گریه حساب شده، گریه دراز مدت و طولانی در خاندان پیامبر اتفاق افتاد؟ یکی گریه حضرت زهرا علیه السلام است، دختر پیغمبر صلی الله علیه و آله، که به یک شکل خاصی گریه کرده و وضع را به گونه‌ای فراهم آورده که رقبا و مخالفین از آن گریه احساس خطر کردند. گریه دیگر گریه امام سجاد علیه السلام است که 40 سال به هر مناسبتی برای حسین ابن علی علیه السلام گریه کرده. قصاب دارد گوسفند می‌کشد، این را بهانه‌ای قرار می‌دهد برای گریه کردن و گریه را بهانه‌ای برای گفتن حرفی که نمی‌شود گفت. گریه‌هایی که امام سجاد علیه السلام آن روز برای شیعیانش گریه‌هایی مقرر کرد و آنها می‌فهمیدند. توابین که اولین گروه شورشی شیعه بعد از واقعه کربلا هستند، آمدند سر قبر امام حسین علیه السلام، از همان گریه‌ها کردند. همپیمان شدند و نهضت توابین به وجود آمد و اساس از بین رفتن حکومت بنی امیه در عراق شکل گرفت. گریه سوم هم گریه است که امام باقر علیه السلام بسی حساب شده و دقیق معین و مقرر کرد. خب شیعیان ملتفتند، خاندان پیغمبر صلی الله علیه و آله اهل گریه و زاری و ندبه و نوحه نیست. این یک ضربه. دو، گرفتن بهانه از منصور با معرفی چند وصی در وصیت‌نامه. ضربه دوم، امام صادق علیه السلام نمی‌گذارد منصور جانشین او را بشناسد. جانشین خودش را مکتوم می‌کند. و منصور تا خبر فوت امام صادق علیه السلام را میشنود فوراً یک نامه‌ای میفرستد به حاکم مدینه که ببین اگر جعفر ابن محمد وصیتی کرده و کسی را وصی خودش کرده فوراً او را بکش، چون او که هنوز بزرگ نشده، او که هنوز امام صادق علیه السلام نشده که بعد اسباب زحمت شود و استخوانی در گلوی دستگاه حکومت عباسی شود.
همانطور که خود منصور راجع به امام صادق می گفت هاذا شجل معترض فی حلقی، استخوان در گلو گرفته.
پس وصی او هر که هست الان او را بکشیم تا رشد نکند، این نطفه پرورش پیدا نکند. حالا وصایت که مسئله ای نیست، هر پدری از دنیا می رود فرزندی دارد و او را وصی خودش قرار می دهد، وصایت این است. اما منصور با منطق این خانواده آشناست، می داند که وصیت یعنی چه. اگر به یک نفر خاصی وصیت کردند و گفتند او بعد از من وصی من است یعنی چه؟ یعنی تو بعد از من دنبال کار من را باید بگیری و شیعیان من باید از تو اطاعت کنند. بنی امیه این چیزها را درست نمی‌فهمید، اما منصور خودش آشناست و این خاندان را می‌شناسد. گفت ببینید به چه کسی وصیت کرده، فوراً او را بکشید. از طرف استاندار مدینه آمدند خانه امام صادق علیه السلام که جعفر ابن محمد علیه السلام که از دنیا رفته چه کسی را وصی خود قرار داده. گفتند وصیت‌نامه‌اش هست. باز کردند دیدند 5 نفر را وصی کرده، یکیش منصور است، 2 پسرهای خودش و 2 نفر دیگر. منصور گیج شده بود که در اینجا چه کسی را باید بکشد. این هم ضربت دیگری بود که امام صادق علیه السلام در آخرین لحظات به منصور زد. امام کاظم علیه السلام. امام صادق علیه السلام از دنیا رفت و منصور در مقابل موسی بن جعفر علیه السلام قرار گرفت. موسی بن جعفر علیه السلام در اول امامت مشغول کارهای پدر و ادامه راه پدر شد، البته مخفی و زیرزمینی و تشکیلاتی و آرام، و منصور نتوانست حضرت را بکشد و مرد. بعد از منصور مهدی عباسی پسرش و بعد هادی پسر مهدی و بعد هارون برادر هادی پسر دیگر مهدی و نوه منصور به حکومت رسیدند. این 2-3 نفری که در وسط فاصله شدند البته اوضاع مختلفی دارند. مهدی یک جور بود، هادی یک جور بود. هیچ کدام وضع منصور را نداشتند. نه آن کارآزمودگی را، نه آن پختگی را. ولی هارون یک فرد برجسته است. هارون خلیفه خیلی مقتدر، خیلی چیزفهم، خیلی باهوش و دقیق است. پشتیبانی امام کاظم علیه السلام از قیام شهید فخ و دوران شکوفایی امامت موسی بن جعفر علیه السلام است و دورانی است که موسی بن جعفر علیه السلام توانسته در عرض این چند سال موفقیت‌هایی به دست بیاورد و کسانی را دور خود جمع کند. 2-3 انقلاب در این خلال انجام می‌گیرد که یکی انقلاب حسین ابن علی شهید فخ است. او کسی است به نام حسین، فرزند کسی به نام علی و از دودمان امام حسن مجتبی علیه السلام و از سادات حسنی که در زمان موسی بن جعفر علیه السلام به کمک موسی بن جعفر علیه السلام قیام می‌کند، البته کمک‌های مالی و تبلیغی، و شهید می‌شود. سرکوب شدن انقلاب او زمینه کار را باز عقب می اندازد. او هم از بزرگان اهل بیت و از همان امامزاده هایی است که امروز مردم اینها را نشناختند و کسانی به خودشان حق دادند که اینها را از نظرها و چشمها بیندازند. اما پیغمبر درباره حسین ابن علی شهید فخ هم حرف دارد. در یک روایتی پیغمبر می فرماید که از فرزندان من کسی به نام حسین ابن علی در فخ محلی نزدیک مدینه شهید می شود و یاران حسین ابن علی در قیامت آن کسانی که با او هستند اجر دو شهید خواهند داشت. پیغمبر صلی الله علیه و آله خبر از شهادت او داده بود. خب شهادت مطلبی نبود که برای اهل بیت علیهم السلام یک چیز بزرگ و سنگینی باشد. همه آماده شهادت بودند. این مربوط به حسین ابن علی شهید فخ است. درباره دیگر شهدا این تعبیر از پیغمبر نقل نشده. یک چنین مرد بزرگوار عزیز القدر و تابع امام هفتم و حرف شنو از امام هفتم و شورشگر بنی هاشم و بنی الحسن. صراحت امام کاظم علیه السلام در برخورد با هارون. امام هفتم آهسته آهسته قضایای انقلابی حاد را به مرحله تضادهای ظاهری می کشاند. اگر انسان وضعیت را بیشتر مطالعه کند، شاید به چیزهای بیشتری دست یابد. البته مطالعات من در زمینه زندگی موسی بن جعفر علیه السلام کامل کامل نیست. نمی خواهم بگویم در زمینه زندگی امام صادق علیه السلام 100% است، اما در زمینه موسی بن جعفر کمتر مطالعه دارم. ولی جایی که تا کنون به آن رسیدم این است که موسی بن جعفر قضایا را بی پرده تر مطرح می کرد. شاید نیاز اجتماعی آن روز اینجور ایجاب می کرد. مردم احتیاج داشتند که از مرکز قدرت امامت و رهبری عالی شیعه تقویت خاطر بیشتری پیدا کنند. حرکاتی که امام هفتم انجام می‌دهد و مجادلات او با هارون عباسی و وضعی که او در برخوردهایش با هارون که خیلی صریح و قاطع است پیش می‌گیرد، شاید تأثیری داشته در تشجیع شیعیان دوردست. خبرها به آنها می‌رسید که امام اینجور گفت و اینجور با هارون حرف زد و اینها تشجیع می‌شدند. هارون هم تازه روی کار آمده بود. تأکید کنایی امام کاظم علیه السلام بر اختصاص حق خلافت به ایشان در حضور هارون. این حدیث را زیاد شنفته اید، اما احادیثی که انسان می شنود باید جهتش را بفهمد، باید بداند که در چه جهتی است و رو به چه چیزی دارد. هارون در سفری که به حج می رود، وقتی که می آید مدینه و وارد حرم پیغمبر صلی الله علیه و آله می شود، برای اینکه ثابت کند خلافتش بر پایه صحیحی است، به پیغمبر صلی الله علیه و آله می گوید: السلام علیک یا ابن عم، درود بر تو ای پسر عمو. خب خلافت پسر عمو به پسر عمو می رسد، به دوردست ها که نمی رسد. این خیلی طبیعی است، خیلی روشن است. خب پسر عمو نزدیک است. نمیدانم شما این را میدانید یا نه که بنی العباس یک سلسله‌ای دارند مثل بنی علی. ما میگوییم امام موسی بن جعفر از امام صادق گرفت و او از امام باقر و او از امام سجاد و او از حسین ابن علی و او از امام حسن و او از علی ابن ابی طالب علیهم السلام و او از پیغمبر صلی الله علیه و آله. بنی عباس هم یک چنین سلسله‌ای برای خودشان درست کرده بودند. می‌گفتند منصور از عبدالله صفاح ابوالعباس گرفت و او از برادرش ابراهیم امام و او از پدرش محمد و او از پدرش علی و او از پدرش عبدالله و او از پدرش عباس و عباس از پیغمبر. یک چنین سلسله‌ای برای خودشان درست کرده بودند و خودشان را احق و اولا به امامت و خلافت معرفی می‌کردند. هارون برای اینکه این را تثبیت کند میگوید السلام علیک یا ابن عم. موسی بن جعفر هم که در حرم پیغمبر است تا شنفت که هارون گفت السلام علیک یا ابن عم، صدایش را بلند میکند و میگوید السلام علیک یا ابا، درود بر تو ای پدر ای نیا. یعنی فوراً زد توی دهن هارون که تو میخواهی بگویی پسر عموی او هستی، پس خلافت مال توست، من که فرزند اویم. اگر ملاک این است که پسر عمو از پسر عمو به خاطر قوم و خویشی ارث خلافت و امامت ببرد، خب من که بیشتر باید از پدر ارث خلافت و ولایت ببرم. باز تعریف مرزهای فدک توسط امام کاظم علیه السلام در برابر هارون. هارون می داند که خاندان بنی هاشم خار راه اوست و خواهد بود. موسی بن جعفر علیه السلام را هم شناخته، لذا به فکر است که سر موسی بن جعفر را کلاه بگذارد، به فکر است که موسی بن جعفر علیه السلام را یک جوری قانع کند. این جریان بین منصور و امام صادق علیه السلام هم وجود داشت و قصه بسیار جالبی بود. قصد داشتم آن را امروز بگویم که متاسفانه یادم رفت. حالا آن را نمیگویم و این را میگویم. یک روز هارون با موسی بن جعفر علیه السلام ملاقات کرد. این ملاقات در کجا بود و به چه صورت بود معلوم نیست. اجمالاً ملاقات کردند. هارون به موسی بن جعفر علیه السلام گفت که چطور است من فدک را به شما برگردانم. فکر خوبی کرده بود. آخر اول شعاری که شیعه با آن موجودیت خودش را اعلام کرد شعار فدک بود. دختر پیغمبر صلی الله علیه و آله برای اینکه ثابت کند خلافت مال کسانی نیست که آن را در دست گرفتند و بر مسند قدرت نشستند گفت فدک مرا غصب کرده اید. یعنی چه؟ یعنی شما مردم غاصبی هستید، ظالمید. ظالم که نمیتواند خلیفه پیغمبر باشد، خلیفه مظهر عدل باشد، حاکم اسلامی باشد. این یک شعاری بود و این شعار تا مدتی بود، اما این شعار کهنه شد، تمام شد. فدک در روزی شعار بود که غصب کنندگان فدک بر سر کار بودند. بعد از آن که غصب کننده فدک رفته، آن کسی هم که فدک از او غصب شده رفته، دیگر فدک نمیتواند شعار باشد. لذا میبینیم که حسین ابن علی علیه السلام در ماجرای کربلا از فدک نامی نمیبرد. آخر فدک را چه کسی غصب کرده؟ مگر معاویه فدک را غصب کرده که با نام فدک علیه معاویه بشورند؟ عمر ابن عبدالعزیز عموی خلیفه مزور و فریبکار. اما چند نفر از خلفا در طول زمان به فکر مرد رندی افتادند و گفتند برای اینکه ما بنی هاشم را، فرزندان علی علیه السلام را آرام کنیم، فدک را به اینها برگردانیم. یکی عمر ابن عبدالعزیز است. عمر ابن عبدالعزیز به گمانم، البته این را یقین ندارم، از آن چهره های مزور دروغین تاریخ است، مثل انوشیروان عادل. امام صادق علیه السلام فرمود این مرد خلیفه می شود و بعد می میرد. وقتی مرد مردم اهل زمین بر او می گریند و اهل آسمان ها او را لعنت می کنند. چون ریاکار بود. عمر ابن عبدالعزیز هم از جمله مفاخر و محاسنش این است که فدک را رد کرده. خیلی هنر کرده. یک باغستانی را برگردانده. از جمع هزاران باغستان دیگری که از مردم خورده حالا یکی را هم داده به قیمتی که بنی هاشم را ساکت کند. مثلا به خیال خودش حق و سکوت داده. یکی دیگر از این مرد رندها هارون الرشید است که به موسی بن جعفر گفت چطور از فدک را به شما برگردانم. میخواست فدک را برگرداند و به خیال خود شعار فرزندان علی علیه السلام را از آنها بگیرد. بگوید شما حرفتان چیست؟ فدک را هم که دادم. حالا ببینید امام چه جوابی میدهد. روایت را من از مناقب ابن شهرآشوب نقل میکنم.
ان هارون الرشید کان یقول لموسی بن جعفر خذ فدکن حتی اردها الیک فیعبا.
معلوم می شود یک بار هم نبوده، چند بار مکرر به موسی بن جعفر گفته بود آقا ما می خواهیم این فدک را به شما بدهیم. مکرر هارون می گفت اجازه بدهید فدک را به شما بدهم و رد کنم، اما حضرت ابا می کردند و می گفتند نه فدک را نمی خواهم. او مدام اصرار می کرد اما حضرت ابا می کردند.
حتی علحه علیه،
تا اینکه یک وقتی هارون اصرار و الحاح کرد که خواهش میکنم اجازه بدهید من این فدک را به شما بدهم.
فقال علیه السلام لا آخذها الا به حدودها.
فرمود حاضرم فدک را بگیرم، اما فدک را کامل میگیرم، با همان مرزهای واقعیش فدک را از تو میگیرم.
قال و ما حدودها،
مرز فدک کجاست؟ خب فدک یک باغستانی است و روشن است، دیگر مرزی ندارد.
قال ان حددتها لم تردها.
فرمود اگر مرزهای فدک و حدود فدک را بگویم از پس دادن فدک منصرف میشوی و نخواهی داد. هارون گفت به جان جدت میدهم.
قال اما الحد الاول فعدن.
فرمود مرز اول فدک کشور عدن است، منتها الیه جنوبی جزیره العرب.
فتغیر وجه الرشید،
رنگ هارون تغییر کرد.
و قال ایها،
گفت چه میگویی فدک تا آنجا هاست؟
قال والحد الثانی سمرقند.
فرمود حد دوم فدک سمرقند است. منتهى الیه مشرق کشورهای اسلامی، انتهای خراسان، آنجایی که امروز دست روس هاست.
فربد و وجهه،
صورت هارون کبود شد.
والحد الثالث افریقیه،
فرمود مرز سوم تونس است، یعنی منتهى الیه غربی کشور اسلامی آن روز.
فاسود وجهه،
صورت هارون سیاه شد.
مقال ایهن،
بی اختیار گفت ای وای
قال. و رابع و سیف البحر ممایل الجزر و ارمینیه،
فرمود حد چهارم کناره های دریاست،
در آنجایی که ارمینیه و جزایر قرار دارد،
کنار دریای مدیترانه، منتهى الیه شمالی کشور اسلامی آن روز. وقتی این را فرمود
قال الرشیدو فلم یبقى لنا شیء،
هارون گفت برای ما چیزی نماند.
فتحول الى مجلسی،
پس بیا جای من بنشین.
قال موسی قد اعلمتک اننی ان حددتها لم تردها.
موسی بن جعفر علیه السلام فرمود گفتم که اگر معین کنم فدک چیست آن را بر نخواهی گرداند. یعنی چه؟ یعنی شعار تشیع یک روزی فدک بود احمق، امروز شعار تشیع حکومت است. حکومت مال ماست و تو آن را گرفته ای. این را هارون فهمید. شناخت اشتباه برخی از شیعیان از امام کاظم علیه السلام. آنچرا که امروز شیعه موسی بن جعفر علیه السلام بعد از 1300 سال نمی فهمد و به زور باید به او فهماند، هارون آن روز می فهمد.
فَإِنْدَ ذَلِكَ عَزَمَ عَلَى قَتْلِهِ،
تصمیم قتل موسی بن جعفر علیه السلام از همین مجلس گرفته شد. هارون موسی بن جعفر علیه السلام را به زندان انداخت و به حبس ابد محکوم کرد و حتی اکتفا نکرد و طاقت نیاورد که او تا آخر عمر در حبس باشد. وضعیت شیعیان در زمان موسی بن جعفر علیه السلام، کثرت شیعیان در بغداد. وضع شیعیان موسی بن جعفر علیه السلام آنچنان است که هارون را بترساند و بیمناک کند. باور نمی کنید؟ وقتی که پیکر مطهر موسی بن جعفر علیه السلام را از زندان بیرون آوردند، اول با 4 تا حمال بر روی تخت پاره‌ای حمل می کردند. آخرش به کجا رسید؟ اینها را که خیلی شنفته اید. جمعیت زیاد، کفن قیمتی، حضور مردمی، تشییع جنازه، کجا؟ زیر گوش هارون در بغداد.
آیا از زبان اهل ذکر مصیبت نشنیده اید که عده‌ای از دوستان موسی بن جعفر علیه السلام آمدند پیش سندی بن شاهک، همان زندانبان معروف، که بگذار ما اماممان را ببینیم؟ اینها کجا بودند؟ ساکن بغداد بودند. شیعه در بغداد نفوذ پیدا کرده بود. به خاطر چندین سال کوشش و تلاش امام صادق علیه السلام و بعد امام موسی بن جعفر علیه السلام. خبر نداری که یکی از بزرگان دانش در تشیع نوه سندی ابن شاهک است؟ از رجال علم شیعه یکی کشاجم است، نوه سندی ابن شاهک. زن سندی ابن شاهک هم شیعه موسی بن جعفر علیه السلام است، یا بود یا شد، و فرزندانی تربیت کرده است و حفیدش یعنی فرزندزاده سندی ابن شاهک کشاجم است، از بزرگان علم.
انگیزه مأمون از فراخواندن امام رضا علیه السلام به خراسان. شیعه در بغداد گسترش و نفوذ پیدا کرده بود. همین زمینه بود که بعدها مأمون را ناچار کرد که علی ابن موسر رضا علیه السلام را از مدینه فراخواند و در خراسان کنار دستش نگاه دارد و برای اینکه حیثیت او را از نظر شیعه پایین بیاورد، به صورت ظاهر خلافت و بعد ولایت عهدی را به او بدهد. و نشاط تشیع بیشتر شد و شد تا زمان امام جواد و امام هادی و امام عسکری علیهم السلام. افزایش قدرت تشکیلات شیعه از علل به شهادت رساندن و تبعید 3 امام آخر علیهم السلام. که در دوران این 3 امام آخر شیعه از لحاظ تشکیلاتی در نهایت قدرت و استقامت بود و برای همین است که امام جواد علیه السلام را در 25 سالگی می کشند. و مجالش نمی‌دهند که مثل امام صادق علیه السلام به 65 سالگی برسد. پسرش امام هادی علیه السلام را نیز در 42 سالگی و نوه‌اش امام عسکری علیه السلام را هم در 28 سالگی می‌کشند. در طول این مدت 28 سال یا 42 سال دائما هم در زندان یا در تبعید بودند. چندین بار امام هادی علیه السلام زندان‌های طویل المدت رفته بود. در این دوران شیعه در فشار، در محدودیت و در خفقان بود. هرچند تشکیلات تشیع مشغول کار بود، اما مجال خروج تنگ و امکان قیام منتفی بود. ضرورت استغفار از قضاوت‌های اشتباه درباره ائمه علیهم السلام. ائمه ما این جور بودند برادر. چه میگوییم ما؟ کجاییم ما؟ استغفار کنیم از این بزرگ مردان تاریخ و از این چهره‌های منور تاریخ انسانیت، نه فقط تاریخ اسلام. استغفار کنیم از آنچه تا کنون درباره اینها میاندیشیدیم، از آن قضاوت‌های عجولانه یا مغرضانه یا ناشیانه و ساده لوحانه‌ای که درباره این بزرگ مردها کرده ایم. استغفار کنیم نسبت به امام صادق علیه السلام که درباره او بد فکر می‌کردیم و بد حرف می‌زدیم و بد قضاوت می‌کردیم. ضعف‌های خود، تنبلی‌های خود، عافیت طلبی‌های خود همه را به گردن امام صادق علیه السلام گذاشتیم و جرم خودمان را سنگین‌تر کردیم. ایشان اینجور نبوده. بنده به طور قاطع می‌دانم، اما به شما تحمیل نمی‌کنم. آنهایی از شما که اهل تحقیقید، تحقیق کنید. آنهایی که نیستید از یک عده آدم منصف بی‌غرض بخواهید که تحقیق کنند و یک قدری غبار اوهام و خرافات و تحریف‌ها را از چهره این خورشیدهای تاریخ پاک کنند. این چه جور قضاوتی است که ما درباره ائمه خدا علیهم السلام داریم؟ همه امامان علیهم السلام همرزم امام حسین علیه السلام. عرض کردم همرزمان حسین علیه السلام، همدلهای حسین علیه السلام. پا در رکابان پیکار با ظلم، طلاق دهندگان دنیا، زندگی‌ها، آرامش‌ها، راحتی‌ها، آسودگی‌ها، عافیت‌ها، پول‌ها و مقام‌ها، مثل خود علی علیه السلام، همه را انداختند در مقابل حقیرها و زبون‌ها و ذلیل‌های عافیت طلب و دنیاجو. فکر را برگزیدند و راه را. از زمان امام سجاد علیه السلام این حدیث را نقل کردند و این حدیث بعد از امام سجاد علیه السلام سرلوحه کارهای ائمه شیعه بود.
اولا حرون ید و حاضه لمازه لأهلها.
یک آزاد مرد نیست که این آب دهان سگ را جلوی اهلش بیندازد. این زندگی تلخ را، این ذلت را، این عافیت طلبی احمقانه و ابلهانه و زبونانه را بیندازد جلوی آنهایی که به همین قناعت می کنند. یک آزاد مرد نیست؟ امام باقر علیه السلام گفت چرا؟ منم آن آزاد مرد. و امام صادق علیه السلام گفت منم و موسی بن جعفر گفت منم و ائمه شیعه علیهم السلام همه ثابت کردند که آنهایند این آزاد مردان و شیعیانشان هم دنبال آنهایند. لزوم گرامی داشت عمل عاشورا در کنار خاطریان. اینها از امام سجاد الهام گرفتند و امام سجاد از عاشورا. و امروز خاطره عاشورا برای ما گرامی است، اما عمل عاشورا برای ما گرامی نیست و فهم عاشورا برای ما مهم نیست، در حالی که کلمه کلمه و قدم به قدم عاشورا برای ما الهام بخش است. جهاد با نفس در راه جهاد با دشمن. جهاد با نفس رأس همه جهاد هاست. منتها اشتباه نشود، همچنان که دلشان می‌خواهد اشتباه شود. جهاد با نفس ضد جهاد با دشمن خدا نیست، در راه جهاد با دشمن خداست. با نفس خودت جهاد کن تا نفست دیگر اینقدر به زمین نیفتد. بعد آن وقت برو به سوی خدا، برو در راه خدا.
فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک و حرز المؤمنین.
آیه قرآن با تو حرف می زند. ذکر مصیبت حضرت عباس علیه السلام. و حالا ما بیاد آن خاطری پرشکوه دور هم جمع شده ایم و به برکت آن خاطری پرشکوه انشاءالله حقایقی را از تومار زندگی آل محمد علیه السلام دانسته ایم و به برکت آن خاطری با شکوه درس‌های اسلامی را مرور می‌کنیم و به برکت آن خاطری پرشکوه سعی کنیم دنبال این درس‌ها عمل خودمان را هم با آنها تطبیق کنیم. امروز روز نهم محرم است. روزی است که معمولاً نام یکی از فداکارترین افراد در فاجعه کربلا برده می شود. یعنی ابوالفضل العباس علیه السلام، فرزند امیرالمؤمنین علیه السلام، برادر عزیز حسین علیه السلام. سید ابن طاووس صاحب لحوف در اول کتاب لحوف که کتاب مرثیه و روزه و مقتله است، یک جمله ای دارد که خیلی مهم است. او میگوید اگر این فجایع نبود که در کربلا انجام گرفت، اگر این انسان کشی ها و انسانیت کشی ها در کربلا نبود، اگر این وحشیگری هایی که اصلا نباید از یک انسان ناشی شود نبود، کشتن علی اصغر یک بچه 6 ماهه تشنه لب در آغوش پدرش، دیگر انسانیت کجاست؟ اگر این قضایای تکان دهنده نبود، روز عاشورا را ما عید می گرفتیم. در روز عاشورا لباس عید می پوشیدیم، برای خاطر اینکه روز شکوه و افتخار است. می گوید ما این روز را عید می گرفتیم. چرا؟ چون روز شکوه انسانیت، روز شکوه تشیع است، روز جلوه شیعه است، واقعش هم همین است. اما چه کنیم که در این روز فجایع زیادی انجام گرفته و ما وقتی بیاد آن فجایع می افتیم، بی اختیار منقلب و متأثر می شویم و گریه می کنیم و اشک می ریزیم و این طبیعی است. و یکی از شکوهمندی های آن شکوهی است که عاملش و دارنده نقشش فرزند امیرالمؤمنین علیه السلام ابوالفضل العباس است. این لبهای تشنه و کبود شده.
در این قسمت به دلیل در دسترس نبودن ادامه نوار سخنرانی حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای، کلمات و جملاتی جا افتاده است. توجه شما را به ادامه بحث جلب می‌کنیم.
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. به محمد و آل محمد ما را از دوستان و پیروان آل محمد قرار بده.
در انتهای این گفتار به دلیل در دسترس نبودن ادامه نوار سخنرانی حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای، این بحث در اینجا به پایان می‌رسد.